دلیل قوم و خیشی اینا معاویه شد یه از بهترین مراکز اسلام رو دادن به معاویه. معاویه هم اون چیزی که دوست داشت مردم اونجا رو به اسلام دعوت کرد، اون اسلامی که معاویه دوست داشت، نه اسلام واقعی. همون اسلام آمریکایی رو در شام نشر داد و بعد امیرالمومنین و فرزندانش رو سب میکردن و دشنام میدادن و نفرین میکردن فرزندان پیامبر اکرم رو. چرا؟ چون اون اسلام اسلام دیگه ای بود. اسلامی بود که چهارشنبه نماز جمعه برگزار میشد، مردم حرفی نداشته. خلیفه تشخیص داده، معاویه تشخیص داده این باشه. پس مذاکره، بحث ما مذاکره است. مذاکره در اون زمان هم بوده، ولی مهم اینه که مذاکره تنها مانع جنگ نمی شود. این نتیجه صحبت آقا بود. دومین نکته ای که میتونیم استفاده کنیم از بیانات آقا در این 9 دقیقه‌ای که صحبت کردن دیروز، حالا بعضا اکثرا موفق بودن این صحبت رو شنیدن، در این شرایط جنگی همه ما باید دقت کنیم، نه که یک بار، چند بار صحبت آقا رو بشنویم، حالت آقا رو ببینیم. اینا همش اثرگذاره، میتونه به ما شجاعت رو تزریق کنه، از اون شجاعتی که حضرت آقا دارن. فهمیدن زیر بار جنگ تحمیلی و صلح تحمیلی نخواهم رفت، نخواهیم رفت، نه جنگ تحمیلی نه صلح تحمیلی. ما خب جنگ تحمیلی که مشخصه، تجربه کردیم، ولی صلح تحمیلی چیه؟ صلح تحمیلی در 2 تا مثال میشه توضیح داد. در لبنان اومدن بعد اینکه سرداران و فرماندهان حزب الله رو زدن، اومدن درخواست کردن و یک صلحی رو، چون دولت موافق حزب الله نبود، خود حزب الله دید پشتش خالیه، دید دولت هم داره اصرار میکنه، به نوعی درخواست خلع سلاح حزب الله رو داره، ترسیده. خب اصلا دین و آیینشون متفاوته. حزب الله مجبور شد توافقی رو با اسرائیل امضا کرد، مجبور شد صلحی رو تحمیل کنه بر خودش. صلح تحمیلی اتفاق افتاد. بعد از این صلح که یک تعهداتی هم حزب الله داد و اونها هم تعهداتی دادن اسرائیل، اما اسرائیل و کشورهای غربی که اصلا هیچ وقت ملزم نیستن که با تعهدات خودشون عمل کنن. کجای جهان رو شما دادید دیدین که اینا تعهدی رو بدن و جایی رو امضا کنن و بعد زیرش نزنن؟ ولی این کشورها، ولی این حزب الله متعهد بود. نتیجه بدش این بود که باید حزب الله متعهد می بود به کار خودش، ولی اونا زیرش زدن. بعد سید حسن رو هم زدن. مرتب حمله می کردن. بعد از این که صلح رو تازه تحمیل کردن بر حزب الله. پس صلح تحمیلی هم زمانی اتفاق میفته که ما خلع سلاح باشیم، ما قدرتی نداشته باشیم، پشتوانه ای نداشته باشیم، یا به قولی تقیه کنیم. تقیه در زمانی است که ما مجبوریم تقیه کنیم. در زمان ائمه اتفاقات افتاد، یعنی در زمان ائمه نبودن 72 نفر حتی پای کار یک امام معصوم مثل امام حسین، وگرنه اونا هم قیام میکردن. در زمان امام حسن و مجتبی 72 تا قلب، دل نزدیک به امام معصوم نبود. 4000 شاگرد اگر امام صادق داشت، حضرت میفرمود و گوسفندا رو بشمرین، اگه به اون تعداد من یار واقعی میداشتم قیام میکردم. 17 تا گوسفند بود، همه شنیدیم 17 تا یار نداشتن، ولی امام حسین 72 تا یار داشت. این 72 زیاد بودن برای ائمه که قیام کردن، ولی ائمه ما 72 تا یار بقیه نداشتن، تقیه کردن. تقیه در اصل یعنی یک نقاب صلح بر صورت خودت بزنی، ولی پشت این نقاب دنبال این باشی که خلاصه جبهه خودتو تقویت کنی و به دشمن ضربه بزنی. اینو مجبوری صلح کنی، تقیه به این میگن. ولی الان شرایطی هست در نظام ما، الحمدلله، الاز امکانات چندمین کشور قدرتمند موشکی، جز 10 کشور قدرتمند، از خیلی از نظرات الحمدلله همدلی مردم بزرگترین نعمت. مردم پایکار که امام میفرمود که هیچ ملتی از اول تاریخ حتی در زمان ائمه به این ملت بعد از انقلاب نمیرسن، اینقدر پایکار باشن. و همه اختلافات الحمدلله به برکت خود همین جنگ خودش برکاتی داره، همدل میشن با هم، دشمن رو بهتر میشناسن. بعضیا که ساده لوح بودن الان متوجه میشن، شاید بعضا پشیمان باشن از انتخابی که کردن، پشیمان باشن از اینکه با اون ما حرفی میزدن. البته کسی که خودشو به خواب زده هیچ وقت نمیشه بیدار کرد. ان شاءالله اکثر ماها کسانی بودیم که خوابمون برده بود و الان بیدار شدیم. این همدلی اتفاق میفته، مردم همه پای کار رهبرشون هستن، حاضرن جونشون رو فدا کنن. بعضیا که واقعا اینایی که دشمنن، بحث نفاق رو وقتی میخوام مطرح کنیم، مزدورن که این کار رو انجام میدن، پهباد میفرستن. این ضرباتی که ایران داره میخوره بیشتر از داخله. کسانی که دیگه اصلا یک ذره نسبت به مملکت خودش اعتقاد نداره، یعنی به تجاوز به مملکت و وطن خودش هیچ اعتقادی نداره. یک جمله هیتلر داره، جملهش جالبه، میگه کسی که نسبت به وطنش وقتی تجاوز شده هیچ اعتقادی نداشته باشه و هیچ تعصبی نداشته باشه، چون وطن مثل مادر انسانه، نسبت به مادرش هم هیچ تعهدی نخواهد داشت. این سخن هیتلره. حالا کاری نداریم. پس صلحی که تحمیلی باشه مورد پذیرش امام جامعه با نگاهی که امام به جامعه خودش و ملت پایکار خودش داره قبول نخواهد کرد. ما مثال دوم لیبی بود که حدود 20 سال قبل، 2 دهه قبل مجبور شد توافق کنه با کشورهای اروپایی. خب انرژی هسته‌ایش رو به کشورهای غربی داد، کلن از لحاظ انرژی هسته‌ای صفر. اینو از ما هم میخواستن. تا همین قبل از جنگ میگفتن آقا غنی‌سازی و انرژی هستی نباید ایران داشته باشه، حتی 3% هم نباید داشته باشه، مثل لیبی. بعد لیبی چه اتفاقی افتاد؟ گفتن برد موشکات هم باید کم کنی، برد موشکاش هم کم کرد. همون کشورهای غربی که باش توافق کردن گفتن بابت این کارهایی که تو کردی ما حاضریم از تو دفاع کنیم، هیچ کشور متخاصمی نمیتونه بر علیه تو بیاد جنگ کنه، ما از تو دفاع خواهیم کرد. خودشون در قالب ناتو حمله کردن به لیبی و لیبی رو به یک خرابه ای تبدیل کردن. ما تو یک جهانی داریم زندگی میکنیم که همه گرگند. یک سازمان وحش ملل اسلامی است، ملل متحده به قول من اسلامی کنه، سازمان ملل گرگه هایی نشستن که هیچ وقت به فکر منافع مقابل خودشون نیستن، فقط به فکر خودشونن. آیا واقعا میشود به مذاکره انسان دل ببنده، به صلح دل ببنده، به اینکه آقا اونا ما باشون منطقی صحبت کنیم شاید مثلا آروم بشن؟ بابا با منطق، با گفتگو و با اینا میشه خلاصه اونها رو تو مسیر آورد. هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد. نتیجهش اینه که تأکید بر عدم قبول صلح تحمیلی و تأکید رهبرمون به این که همونطور که اول اسرائیل جنگو شروع کرد، پایانش با ماست. یعنی صلح دیگه، مگه که ما صلح رو قبول کنیم؟ مگه ما صلح رو تحمیل کنیم به اونا؟ مگر اینکه اونها آتش بس درخواست کنن ملتمسان ما قبول کنیم؟ مطلب بعدی که فرمودن، گفتن ورود آمریکا به این جنگ نشانه ضعف اسرائیل و آمریکایی‌ها با این کار ضربه بیشتری خواهند خورد. ما در تاریخ وقتی نگاه میکنیم، البته رجزخانی یک ایده جنگی است، یک شجاعت جنگی است. در کربلا چند هزار نفر در مقابل 72 تن، ولی حضرت علی اکبر، قاسم، یاران، اصحاب که میرن جلو همه رجزخانی میکنن در مقابل دشمن، یک تنه در مقابل چند هزار نفر. این رجزخانی جزء لوازم یک جنگه. این که ما کوتاه بیام احساس ضعف کنیم، بگیم آقا ما مشکل برق داریم، ما مشکلاتمون چیزه، حالا توی بعضی از فضاها و در بعضی از سالهای اتفاق افتاد، این عزت خودمون رو، این عدم شجاعت خودمون رو به دشمن نشان دادیم، خب باعث شد اونا پرروتر بشن. آمریکا اگر بخواد بیاد پشیمان میشه، حضرت آقا گفتن با این، گفتن ضربه بیشتری خواهد خورد. وعده صادق یک قبل اینکه اتفاق بیفته، هیچ کس فکر نمیکرد به یک کشور قاصب چون انرژی هستی داره، چون بمب هستی داره، بتونه کشوری حمله کنه مثل ایران. ولی اتفاق افتاد. صادق دو اتفاق افتاد. وعده صادق سه بیشتر هم شده، الحمدلله ادامه داره. 12-13 تا عملیات انجام شده. انشالله ادامه خواهد داشت تا ظهور آقا، انشالله تا جمع شدنش. خب هیچ کس فکر نمیکرد این هیمنه اسرائیل اینجوری بخواد شکست بخوره. خود آمریکا رو تهدید کردن مقامات ایرانی اگر بخواد ائتلافی تشکیل بدن، که بعیدم نیست، همه پایگاه‌های نظامی آمریکا در دور و بر ایران که خیلی هاش تو کشورهای عربی هستن مورد هدف ایران قرار میگیره، خب یک آتشی به پا میشه، باز جنگ‌هایی در کشورهای عربی هم اتفاق خواهد افتاد و خود آمریکا نخواهد تونست جمع کنی قضیه رو. پس ضررش بیشتر به خاطر خود آمریکاست. نتیجه این که ما اگر انرژی هستی، بمب هستی هم حتی داشته باشیم، بحث بمب هستی و کشورهایی که بمب هستی دارن هیچ وقت بازدارنده برای جنگ نیستن. تو روسیه هم جنگ شد، یه اوکراین با روسیه جنگید. کشورهای جنگ هیچ وقت اگر اتفاق بیفته و بمب هستی نمیخواد مانع بشه از جنگ. که در این زمینه هم حالا مطلب بعدی ایشون فرمودن در موضوع نترسیدن در جنگ، تأکید بر نترسیدن داشتن. یه خطابی داشتن به دشمن، فرمودن کسی را تهدید کنید که از تهدید کردن بترسد. ملت ایران تسلیم شدنی نیست. خطاب به مردم فرمودن نگذارید دشمن احساس کند که شما در مقابل او میترسید، وگرنه دیگر گریبان شما را رها نخواهد کرد. اگر از سگ فرار کردی تو را میگیره. اگر از سگ نترسیدی، سلام علیکم، او هم میترسه، او عقب نشینی میکنه. افسران سوریه ترسیدن، همه چی رو ول کردن، خودشون با ذلت کشته شدن، کشورشون رو از دست دادن به خاطر ترسیدن. هر کارم کردن که با ترس خودشون رو به حالت سگ در آوردن که با اونا رو کشته نشن، باز هم کشته شدن. با چه وضع ذلیلی. پس این ترس اگر بر ما غلبه کنه، خدایی نکرده اگر ترس در ملت ما به وجود بیاد و در مسئولین ما به وجود بیاد، بدونیم که امکان شکست ما وجود داره. ترس نباید داشته باشیم. اونا باید چکار کنن؟ التماس کنن برای آتش بس. این عادی سازی روابط که با این موجود خبیث اسرائیل در کشورهای عربی به وجود اومده از ترسشونه. خب اگر اینا در این جنگ انشاءالله شکست بخورن، که شکست خواهند خورد، خب همین عادی سازی ها که از ترس بوده، یک مقدار این ترسشون رو کمتر خواهد کرد. شهید والا مقام سردار دلها حاج قاسم یک جمله معروفی داره که همه ما شنیدیم، مخصوصا قسمت اولش رو، که در بحران ها، بله من با تجربه به این نکته داره ایشون میگه، من با تجربه به این را میگویم که میزان فرصتی که در بحران ها وجود دارد در خود فرصت ها نیست. بعد ایشون میگن اما شرط آن این است که نترسید و نترسیم و نترسانیم. نترسیم، شرطش اینه که تو بهبهه و تو این مشکلات، تو فتنه ها، انسان اگر ترس نداشته باشه موفقه. شرطش نترسیدنه. البته خیلی باید مواظب باشیم در فتنه ها، از یک چیزی باید بترسی، از یک چیزی باید بترسی، که اونم اگر این فتنه ها باعث بشه که وجود دل ما، یعنی به قول ما ایمان ما، خدشه‌دار بشه. ایمان ما به هم بریزه، دل ما به هم بریزه، اینجا جایی ترس داره. یعنی تو این زمینه دشمن میتونه موفق باشه. و نه فتنه فی نفسه خودش ترس نداره. اون فتنه ای اثر گذاره که من رو از درون خودم چکار کنه؟ به هم بریزه. این ترسناکه. ما دعا میکنیم تو قرآن حفظ، لا تجعلنا فتنتن للقوم الظالمین. خدایا ما رو مایه فتنه قوم ظالم قرار نده. یعنی این که به قول معروف تو فتنه ها ما رو در دینمون چی؟ متزلزل نکن. دین ما رو از دست ندیم. دین ما از دست توی فتنه ها، توی مشکلات. این جای ترس داره. حالا از بیرون هر چی میخواد به هم بریزه، از درون ما به هم نریزیم. از بیرون میخواد آبمون قطع بشه، برقمون قطع شد، برق قطع شد دیگه، اتفاق نیفتاد. همین الان چند دقیقه پیش قطع بود، دوستان و بزرگوار که نبودن. خب ماشینمون داغون شد، خونمون به هم ریخت. ما از داخل به هم نریزیم و اینها مهمه که دینمون از دست ندیم. وقتی فتنه میاد فکر ما رو به هم نزنه، دنبال مقصریابی ها نباشیم. بعضی از فتنه‌گرها حالا خواهین دید، حالا چه در اوج جنگ، چون میدونین وقتی که الان میبینیم داخل داره ضربه میزنه بیشتر. خود حضرت آقام چند ماه پیش سخنرانی میکردن، میفرمودن ما نگران جنگ بیرونی نیستیم، نگران جنگای داخلی هستیم، نگران نفوذی هایی هستیم که در داخل هستن. حالی تعبیر ماست. ما توی فتنه ها اگر دقت کنیم از داخل بیشتر ضربه میخوریم. اونی که امنیت رو داره تأمین میکنه به ما وارونه بعضی از نااهلان و منافقین به ما چکار میکنن؟ تلقین میکنن. اونی که امنیت رو برای ما تضمین میکنه باعث ناامنی به ما معرفی میکنه، تبدیل میکنه به یک فرد ناامن. اون کسی که داره ناامنی رو یا ایمن رو به قول معروف امنیت رو برای ما حفظ میکنه، اون کسی که باعث ناامنی ماست اون مقصر بگردیم. در همین چند سال اخیر تو همین یکی دو سال قبل میگفتن اگر فلانی نشه جنگ میشه، فلانی بشه جنگ میشه، جنگ نمیشه. نه حال کاری نداریم. در خیلی از فضاها بوده. این مالا یکی دو سال قبل هم نیست، مالا 7-8 سال قبل هم هست. تجربه هم ثابت، چون کسی که اتفاقا میترسیدن که جنگ بشه و اینو تو ذهن ما هی میگفتن، اتفاقا اومد 3 سال هم رئیس جمهور ما بود، بهترین خدمات رو هم کرد، جنگی هم اتفاق نیفتاد. همون کسی که میگفتن بیا تو پیاده روها رو دیوار میکنن، دانشگاه ها رو تفکیک میکنن، دختر و پسر میکنن، اتفاقا در همون دوره ورزشگاه های ما زنا ورود پیدا کردن بش. حالا کار به درست و اشتباهش نداریم. اون چیزی که به ما القا کردن، منافقین القا میکنن، چیز دیگه است، کاملا وارون است. وقتی مذاکره میکنیم یمن اگر موشک بفرسته میگن چی؟ میگن آقا مذاکرات تحت شعاع قرار گرفت، نباید این کارو بکنه. ولی وقتی دشمن فرماندهان ما رو میگیره میگه بریم مذاکره کنیم. یعنی از دست دادن فرماندهان ما، حمله نظامی دشمن مانع مذاکره نیست برای ما، برای بعضیا. اینو دارن القا میکنن. و بعد یک موشک بخواد بفرسته میگن آقا، میگن آمریکا معاهده برجام رو به هم زد، دلیلش مقصر ما خودمون بودیم. میگم مقصر رو وارونه معرفی میکنن، چون ما روی موشکامون نیست مینوشتیم مرگ بر اسرائیل. این باعث شد این تعهداتی که اونا داده بودن همه رو به هم زدن. آیا واقعا همینجوری بود؟ در کجای جهان تعهدی کشورهای غربی دادن و اونا پای تعهدات خودشون بودن؟ این رفاهی که کشورهای غربی دارن، این قاره سبز که اونا خودشون هیچی ندارن از معادن جز اینه که کشورهای آفریقایی و مستعمره و کشورهای خاورمیانه رو اونا به استعمار کشیدن و دارن نفتشون و امکانات خودشون رو اونا رو دارن میکشن برای خودشون، میبرن و در رفاهن. ما از رفاه اونا لذت ببریم، خوش به حالشون؟ آیا این رفاه رو خودشون به وجود آوردن؟ جز یکی از ثروت کشورهای فقیر استفاده کردن. اونا تو محرومیتن، اونا مشکل تغذیه دارن، اونا دارن با پول اینها، باز به قول معروف استعماری که اونجا داشتن، دارن لذتشون برن. بعد ما بگیم چقدر خوبه. وقت گذشته. نکته آخر ما، شب جمعه است، شب زیارتی آقا ابو عبدالله حسین. دلها الان آماده تره. دشمن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. توی زمانی میاد عملیات انجام میده که ما اتفاقا بیشتر میتونیم تجربه تاریخ رو رقم بزنیم و بیشتر روش فکر کنیم، استدلال کنیم. امام حسین علیه السلام با حداقل یاران خودشون قیام کردن و رهبر ما فرزند همون امام حسینیه که تا آخر خواهد ایستاد و ما پارکابش نکه 72 نفر، 72 میلیون نفر خواهیم بود و جانمون رو خواهیم داد. این شک نکنیم که داره تاریخ دوباره تکرار میشه، داره علائم ظهور دیده میشه، ظاهر میشه. ما اگر جا بمونیم ضرر کردیم. همه آرزوی این زمان رو داشتن. ایام محرم داره نزدیک میشه، شب جمعه بعدی شب اول محرمه. چطور تو این سالی که بزرگان خودمون رو از دست دادیم میخوام وارد محرم بشیم؟ همه آرزو داریم دستمون تو دست مولامون آقا بقیت الله الاعظم بریم کربلا زیارت جدشون ابی عبدالله. میشه این محرم محرم آخر ما باشه؟ آرزو بر جوانان عیب نیست. خدا به کردار ما نگاه نخواهد کرد، به همین ظواهر ما که مدعی هستیم خدا به همین نگاه کنه. انشالله که دلهامونم نزدیک بشه به این ظواهرمون انشالله. السلام علیکم یا مظلوم بلا ناصر، یا سیدنا المظلوم. امشب روزه خوندن، یعنی من نوعی بلد نیستم روزه بخونم، ولی امام صادق علیه السلام میفرماید هر کی برای جد ما حسین گریه کنه مادرمونو کمک کرده. میخوام امشب کمک کار مادر پهلو شکستمون باشیم. روزه نمیخواهد تنی که سر ندارد، قربان آن آقا که انگشتر ندارد. شب جمعه است، بیام زیر پهلوی مادرمونو بگیریم، وارد حرم با صفای فرزندش حسین بشیم. مادرش میگه من بی وضو موی تو را شانه نکردم، حسین جون حالا به دنبال سرت باید بگردم. بازم امام صادق میفرماید گریه نمی کنه کسی برا جد ما حسین، مگه این که خود جد ما رو به روی او میشینه، نگاه او میکنه، موقعی میتونه گریه کنه برا جد ما که نگاه امام حسین به صورتش باشه. آی اونی که گریه میکنی انگار ابی عبدالله رو به روی ما نشسته، نگاه از نوکر خود بر ندانی، زگریه نوحه‌ای بهتر نداری، زیارت نامه بالای سر را کجا باید بخوانم سر نداری. حسین